رسیدیم به بحث بنیانگذاران جامعه شناسی و همونطور که جلسه قبل خدمتتون عرض کرده بودم، عقبی موبایلتو بذار تو کیفت. پیش از پیدایش جامعه مدرن، تصور یا باور عمومی این بوده که جامعه بر اساس سنت‌ها و باورهای مشترکه داره میشه. یعنی آدم‌ها بر اساس باورهای ذهنیشون طبقه بندی میشده. آدم‌ها بر اساس باورهای ذهنیشون تشکیل محله و شهر و کشور میدادن. شما اگر برگردید چند نسل عقب‌تر تو همین کشور خودمون، یه درگیری‌های جالبی رو می‌بینید بین خانواده‌ها. مثلا اگر شما یه دختر خانومی بودی یا پسری بودی توی دبیرستان، توی مدرسه یه دوست ارمنی می داشتی که باش زیاد رفت و آمد می کردی، حتما پدر مادرت به دیرات می گرفته. بد می دونسته و برعکسش. یعنی شما اگر یه دختری پسری از یه خانواده ارمنی بودی، با دوستای مسلمونت می رفتی بسکتبال، بد می دونسته. چون فرض برای این بودش که ارامنه یه جامعه، مسلمان ها یه جامعه دیگه، اینها ربطی به هم دیگه ندارن. نشونه هایی از اینجور تقسیم بندی جامعه رو بر اساس سنت ها شما هنوز در بخش هایی از ایران میبینید. در عسلویه یه میدونی وجود داره که هیچ کس دور این میدون کامل نمیچرخه. امکان نداره که یه چرخش 180 درجه رو شما در این میدون تجربه بکنی. یه قسمت از میدون، یعنی یه سمت میدون اهل سنت میشینه، یه سمت میدون شیعیان میشینه. اینا اصلا با هم یه تلاقی هم پیدا نمیکنن. پس بنابراین یک زمانی پیش از جامعه مدرن تصور این بوده که جامعه بر اساس سنت‌ها و مشترکات سنتشه که داره اداره میشه، ولی یک اتفاقی میافته و اون شکل‌گیری جامعه مدرنه. جامعه‌ای که دیگه درش سنت‌ها و سنت‌های مذهبی مبنای تقسیم بندی‌های جامعه نیست، و اگر این نیست پس بنابراین باید جامعه دچار فروپاشی بشه. فرض اولیه این، اگر اون چیزی که نخ تسبیح جامعه است و افراد رو به هم دیگه متصل میکنه سنت هاست، پس اگر سنت ها رو بذاریم کنار باید جامعه متلاشی بشه. در تلیه دوران مدرن اتفاقی که میفته اینه، سنت ها دچار گسست میشن، سنت ها دچار فروپاشی میشن و جامعه دچار فروپاشی نمیشه. اینجا این سوال به وجود میاد، پس اون چه ملاتیه که جامعه رو به هم دیگه متصل کرده؟ پاسخ به این سوال یا تلاش برای پاسخ به این سوال باعث پیدایش دانش جامعه شناسی میشه. حالا اون لحظه‌ای که این گسست اتفاق میفته، یعنی گسست بین جامعه و سنت ها اتفاق میفته، برمیگرده به یکی تحولات صنعتی شدن در میانه سده 18 و دیگر انقلاب کبیر فرانسه در 1789. به چه دلیلی این دوتا اتفاق مهمه؟ به چه دلیلی صنعتی شدن اهمیت داره؟ صنعتی شدن بعدشه که اهمیت پیدا میکنه. بچه ها لطفا موبایلاتون رو بذارید تو کیفتون. یعنی چی صنعتی شدن بعدش اهمیت پیدا میکنه؟ اون موقع که جهان در حال صنعتی شدن بوده اونقدر برای اهل جهان و روزگار اون موقع اهمیت نداشته تا اهمیتی که بعدن پیدا میکنه. چرا اهمیت پیدا میکنه؟ دلیلش این هستش که ما قبل از صنعتی شدن با زندگی صنفی مواجه هستیم. زندگی صنفی یعنی چی؟ نمیدونم چیزو دیدید یا نه، سریال هزار دستان رو دیدید یا نه؟ هزار دستان مرحوم حاتمی رو ندیدید؟ خب شما که هر چیزی که سنتون قد بده که نباید ببینید، که خیلی چیزا هستش قبل از سن شما اتفاق افتاده و ارزش دیدن و شنیدن و خوندن دارن.
من
مثلا
در مرد
خشبین و
من خیلی
دوست داشتم، اگه سیاسفی فیلم بسیار قدیم. نه لزومان اینجوری نیستش که یه جمله، یا اتفاقا مرحوم حاتمی فکر میکنم توی فیلم کمال الملک میذاره تو دهن ناصرالدین شاه، خیلی جالبه. ناصرالدین شاه آمده بازدید مدرسه هنر، بعد میپسنده کارهای کمال الملک توی اون فیلم، بعد رئیس مدرسه هنر به وجد میاد، برمیگرده میگه که انشاءالله اعلیحضرت سال بعد که آمدن ما مثلا تعداد بیشتری کمال الملک تحویل شما بدیم. بعد ناصرالدین شاه برمیگرده میگه هنر جالیز نیست که هر سال محصولش بهتر و بیشتر از سال قبل باشه. نه لزوما اینجوری نیست. من خودم خیلی اهل دیدن فیلم و سریال هستم، هر آشغالی هم که فکر کنید دیدم، ولی نه لزوما اینجوری نیستش که شما در طول زمان وقتی جلو میایید با آثار بهتری مواجه بشید یا با آثاری مواجه بشید که با سلیقه شما همساز تره.
اصلا صنعت سینما خیلی پیشرفت کرده، با این پیشرفت فیلمبرداری
و بیشتر تاثیر گذاره تو
سلیقه میشه.
نه بیشتر خورنده سلیقه شماست تا اینکه بهتر باشه. شما مثلا نه خیلی از آثار سینمایی، بله قبول دارم که در طول زمان چون حجم آثار زیاده و همه آثار درخشان نیستن، طبیعتاً شما المان‌هایی که با زندگی روزمره‌تون مرتبط شما نگاه بکنید بیشتر براتون تأثیر میذاره، اما لزوماً مؤثرترین آثار آثار متقدم یعنی متأخر نزدیک به زمان شما نیستن. یه مقدار سلیقه ها خراب شده، سلیقه ها خراب شده. علت این که سلیقه ها خراب شده اینه که ما دیگه سواد درک اثر نداریم، یعنی همونجوری که هاضمه‌مون نمیتونه شیر رو هضم بکنه، همونجوری هم عرضم به خدمتتون آثاری رو که آثار درست ترین درک کردنش برای ما سخت‌تر شده. اصلا حرف روشن فکرانه نمیزنم، اما منظورم این نیستش که یک معنای فلسفی داره میگه و شما های مشادم خنگی هستید فلسفه نمیفهمید. معمولا روشن فکری این ادا رو در میاره، نه منظورم این نیست. منظورم اینه که یه طرزی، یک طوری، یک شناخت آثار سینمایی یا شناخت آرت یه فوت و فنی داره که وقتی شما اون فوت و فن رو بلد نباشید، باز بذارید یه مثال دیگه برای شما بزنم خیلی پیچیدهش نکنم. مثلا شما آثار کلاسیک دیزنی، مثل سیندرلا، همه سیندرلا رو دیدن، همه مثلا ارزم به خدمتون سفید. سفید برفی رو دیده، زیبای خفته رو دیده، چی کار کرده دیزنی؟ چی کار کرده دیزنی که ماها همه اینها رو میبینیم؟ دیزنی پایه‌گذار شهر بازیه. چی کار کرده دیزنی؟ خب به نظر ما مثلا یه سری کارتون ساخته و یه مثلا 4 تا تیر تخت جوش داده به بچه. دیزنی یه کار بزرگی انجام داده. شما وقتی میرید مجموعه داستان‌های برادران گریم رو میخونید، کمی داستان سیندرلا و زیبایی خفته و اینها درش هست، داستان‌ها مخوفن، ترسناکن. شما وقتی میخونی حتی توی سن مثلا 20 سالگی 30 سالگی میترسی. این داستان‌ها رو برای ترسوندن بچه‌ها تعریف می‌کردن. اتفاقا دقیقا دنبال همینه و به نظر من کار درستی داره میکنه. نسل های بعدی که آمدن کارهای دیزنی رو نقد کردن، منظورشون همین بود، میگفتن یک تصویر خیلی دخترانه صورتی فلانی داره از زندگی ارائه میده دیزنی که واقعا هم درست نیست. بعد آمدن کارهای دیگری رو کردن، مثلا با بازی بازیگران بسیار درخشان کمپانی دیزنی فیلم های بسیار پرخرجی ساخت که نگرفت. فیلم هایی که خیلی هم صورتی نبود، داشت مثلا یک دختر مستقلی رو تبلیغ میکرد، چرا نگرفت؟ به خاطر اینکه دیزنی در زمان خودش کاری که داره میکنه اینه، دیزنی اینجوری داره، یعنی این رو فهمیده که کودکی دوره درخشانی نیست، کودکی دوره مخوف و وحشتناکیه. شما اگر به تجربیات دوران کودکیتون برگردید، کودکی واقعا دوره وحشتناکیه. از این که شما به خودآگاهی میرسی، به لحظه ای از خودآگاهی میرسی که میفهمی باید بری دستشویی و نمیتونی خودتو کنترل کنی. تجربه خوشایندیه؟ یعنی اگر الان شما این تجربه رو داشته باشی، ببینید نمیتونید خودتون رو کنترل بکنید قبل اینکه به دستشویی برسی، و این به عنوان یک کار زشت طبقه بندی شده، دندوناتون میفته. تجربه خوشایندیه؟ رو اعصاب خودتون کنترل ندارید. بسیاری از جملاتیه که گفته میشه نمیفهمید، تنها میمونید و هیچ کدوم از نیازاتون رو نمیتونید برآورده بکنید.
هم
پس اگه اینجوری باشه، یه بچه‌ای وقتی مثلا توی مدرسه خودشو خیس میکنه یا توی مهد کودک خودشو خیس میکنه، بعد به بازی کردن خودش ادامه بده به هیچ جایش هم نباشه، ولی شروع میکنه گریه کردن. چرا گریه میکنه؟ چون احساس خجالت زدگی میکنه. من میگم یه بچه 3 ساله 4 ساله توی مهد که احتمال داره نتونه ادرار خودش رو نگه داره، بچه تا 8 سالگی 9 سالگی ممکن نتونه ادرار خودش رو نگه داره، و خودتون هم تجربیاتی داشتید که نتونست، و در تمام این مدت شما احساس ناتوانی میکنید، دندونت داره میفته. گفتم یه لقمه غذا نمیتونی بخوری. تقریبا تمام دوران بچگی شما یه یبوست داری یا اسهال داری. و ببینید این تجربیات اینقدر تجربیات تلخیه که من الان که دارم میگم یادتون میاد و به رو خودتون نمیارید، اینقدر مخوف بوده. یه قسمتی از بینش جامعه شناختی همینه، و دیزنی اینو دید تو کودکان و سعی کرد یک دوره مخوف رو تبدیل بکنه به یک دوره زیبا. یعنی تصور ما از کودکی بیش از این که تحت تأثیر تجربیات خودمون باشه، تحت تأثیر تصویریه که دیزنی از کودکی داره به ما نشون میده. شما اگر یک جایی برید که تعادلتون رو از دست بدید، پرتتون کنن، به اطراف پرتتون کنن، از یه ارتفاعی پرتتون بکنن، شما چه احساسی بهتون دست میده؟ من اگر همین الان شما رو بگیرم از این پنجره پرت کنم بیرون، چه احساسی بهتون دست میده؟ خشم، ترس. و دیزنی چی کار کرد؟ دیزنی شهر بازی رو اختراع کرد که مبناش پرت شدنه، ولی پرت شدنی که همیشه یه نفری هست که تو رو میگیره. تو تاب میخوری و هیچ وقت از تاب نمیافتی، میچرخی و هیچ وقت سقوط نمی کنی. دیزنی تجربه ایه که داره به کودک منتقل میکنه، تجربه اینه که در عین تمام ناتوانی ها تو دوست داشته میشی. داره یه چیزی رو به کودک منتقل میکنه که تو دوست داشتنی هستی. این درست 180 درجه عکس قصه های گریمه. قصه های گریم داره به بچه برمیگرده میگه تو در یک محیط آسیب پذیر هستی، تو اگه تبعیت نکنی ممکنه از بین بری، جادو بشی. ولی دیزنی چی داره میگه؟ میگه در این جهان جادو زده، در این جهان ترس زده، همیشه یه نفری هست که تو رو بگیره. به خاطر همین دیزنی کلاسیکه. دیزنی وقتی که سیندرلا رو میساخت، هیچ کدوم از این امکاناتی که الان وجود داره وجود نداشت. دیزنی دسترسی نداشت به این چیه، این دخترک زیبا روی سینمای هالیوود، همسر سابق براد پیت، آنجلینیا جولی. ولی آنجلینیا جولی در کارهای بعدی دیزنی بازی کرده و هیچ کدوم از اونها سیندرلا نشدن. به خاطر اینکه دیزنی، من یه حکایتی بگم و برگردیم به درس خودمون. یک فیلمی در مورد زندگی دیزنی هست، نه در مورد همه زندگی دیزنی، در مورد بخشی از زندگی دیزنی که تام هنگس بازی کرده نقشش رو، و به نظر میرسه این آدم مجنونه. یه آدم روانیه سوسوله. یک خانم استرالیایی هست، یک قصه ای نوشته، قصه کمیکی نوشته، داستانی نوشته به اسم مری پاپین. و دیزنی در واقع امرام همینه، فیلم هم داره همین میشه، 20 سال دنبال اینه که از این زن اجازه بگیره و این داستان رو تبدیل بکنه به فیلم، و میکنه. بعدا فیلم مری پاپین رو میسازه، جزو فیلم های درخشان تاریخ سینما است. زن بیچاره میکنه دیزنی رو برای اینکه اجازه بده. هر آدم این نگاه میکنه میگه خب این مثلا چرا اینجوری؟ دیزنی دقیقاً میدونه داره چی کار میکنه. مری پاپین داستان یک پسرکی به دختر بچه‌ای هستش که در یک خانواده زندگی میکنه. پدر خانواده شغلش رو از دست میده، مادر افسردگی میگیره. بعد میگم حالا بد میشه، ناگهان از آسمان یه خانومی با چتر میاد پایین، پرستار بچه هست، و توی زندگی اینها شادی میاره، جادو میکنه. اینا میرقصن، خوشحال میشن، مادر حالش خوب میشه. بعد بابای دوباره برمیگرده سر کار و اینها یک زندگی بسیار شادی پیدا میکنن. و بعد هم مری پاپین میره با همون چتری که اومده. شما وقتی داستان زندگی نویسنده رو میخونید، یعنی عظمت را فکت، اتفاقی که برای این نویسنده افتاده، واقعا نویسنده یک مثلا خواهر برادری هن که در یک خانواده زندگی میکنن، پدر و مادری دارن، پدر بیکار میشه به خاطر اینکه دائم الخمره، و پدر به شدت بیماری میگیره. یک بانکداری هستش که پدر کارمندشه، واقعا سعی میکنه اینو برگردونه سر کار.
خبری از چتر
رو اینها نیستش. و یه پرستار بچه میگیرن واقعا برای این خونه، و میاد و این پرستار بچه سعی میکنه که این بچه ها رو زیر بالو پر بگیره، اما پدر میمیره به خاطر سرطان کبد، مادر خودکشی میکنه. یعنی زندگی نویسنده مری پاپین یک تجربه نه تلخ، بسیار مخوفه از کودکی، بسیار تجربه وحشتناکی از کودکی. و اتفاقا دیزنی از این جهت اصرار داره که مری پاپین رو بسازه. یعنی در واقع همون تجربه، در واقع تبدیل کردن وحشت به رمانس، تمام کاری که دیزنی انجام میده و وقتی میبینه این زن این کار رو انجام داده 20 سال دنبال این میدوه که اجازه بده رومنس تو رو، یعنی تجربه تو از وحشت رو که تبدیل به رومنس شده من تبدیل بکنم به فیلم. این لزوما اتفاقی نیستش. همه اینا رو از این جهت دارم میگم که بهتون بگم که من در مورد روشن فکری صحبت نمی کنم، من در مورد فلسفه حرف نمیزنم که نسل قبل از شما فیلسوف بوده شماها احمقید. این یه تصوریه که خیلی اندیشمندان چپ تلقین میکنن. نه، من در مورد خیلی چیزای ساده تر دارم صحبت میکنم. در مورد این صحبت دارم میکنم که یه آرتیست روی کاری که داره انجام میده گاهی اوقات به چنان وقت گذاشتنی و بینشی میرسه که یک اثر جاودانه خلق میکنه. ممکنه روی اون اثر مهر 1950 خورده باشه، ممکنه مهر 2020 خورده باشه و همون جمله‌ای که مرحوم علی حاتمی تو دهن ناصرالدین شاه گذاشته، هنر جالیز نیست که هر سال محصولش بهتر از سال قبل باشه. بگذاریم برگردیم به موضوع بحث خودمون. اینا رو هم بی دلیل نمیگم، اینا بخشی از بینش جامعه شناختیه. یعنی یک بار دیگه بریم سیندرلا رو ببینیم، ولی این دفعه با یه دیدگاه دیگه ای ببینیم.
سرای لایبکشن جدیدش اومده، این بار از دید خواهر
سیندرلا و خیلی اون ترسناک. آره، چون اصلا برمیگرده. ببینید، مهمترین کاری که میگم دیزنی کرده تبدیل تجربه هراس به رمانس. آیا شما میتوانید برگردید همون تجربه هراس رو تکرار بکنید؟ آره میتونید. میتونید با این قصه ها هزار جور دیگه بازی بکنید. آره میتونید بازی بکنید، ولی چرا کسی دیگه دیزنی نمیشه؟ چون این کار بی نظیری بوده، تبدیل تجربه یه ترس به عشق، تبدیل تجربه یه ترس به عشق. دیزنی، چون دیزنی مرده، چون والت دیزنی مرده. این که یک شرکتی به اسم یک فردی باشه و اون یه خردی داشته باشه و بر اساسش یه فیلمی ساخته باشه لزوماً به این معنی نیستش که بعد از مرگش دیگران هم همون مسیر رو میتونن تکرار بکنن یا ادامه بدن. این سوال مثل این میمونه که برگردیم بگیم که چرا بعد از مرگ فردوسی فرزندش نوشتن شاهنامه رو ادامه نداد؟ چون نمیتونست. این کار رو فقط فردوسی میتونست انجام بده، اون فیلم ها هم فقط دیزنی میتونست بسازه. خب، تفاوت جامعه پیشا صنعتی با جامعه صنعتی در اینه که ما در جامعه پیشا صنعتی با صنف مواجه هستیم. همون مثالی که از تیتراژ سریال هزار دستان مرحوم حاتمی زدم، شما میبینید که در تیتراژ یک خطاطی رو داره نشون میده، ولی این خطاط چه کار میکنه؟ این خطاط دواتش رو هم خودش داره تولید میکنه. تو تیتراژ اینو میبینی، نی رو خودش میتراشه، نی رو خودش برش میده، درسته؟ کاغذ رو خودش میبره. یعنی اگر شما خطاط هستید چه قسمتی از کارتون رو خودتون انجام میدید؟ 0 تا 100ش. وقتی جامعه صنعتی میشه دیگه اینجوری نیست. شما در مس پروداکشن، در تولید انبوه مواجه هستید با مجموعه کارگرانی که هر کدوم بخشی از کار رو انجام میدن. این الگوی کار در کل زندگی بشر بی سابقه بوده که یه نفر فقط مثلا نی ببره، یه نفر فقط برش بزنه. پس بنابراین مهمترین ویژگی جامعه صنعتی در کارخانه ها تغییر مدل کاره. شما دیگه همه کار رو خودتون انجام نمیدید و یک اثری داره. اثرش این هستش که این که شما دیگه نمیتونی همه کار رو هم خودت انجام بدی. جان، اصلا بی فایده
بودن داره. اساسا میگم مردم ساختنه نمیرسن، یعنی هیچ کسی هیچ چیزی نمیسازه.
جلوتر اگر شما در فصل کار نگاه کنید، یکی از منتقدانی که در مورد تقسیم کار صحبت میکنه همینو میگه. یعنی یکی از سوالاتی که وجود داره اینه که آیا کارگر در دوران مدرن به پوچی میرسد یا نمیرسد؟ چون شما هیچ کاری نمیتونی 0 تا 100ش رو خودت انجام بدی. یعنی شما رو اگه از کارخونه جدا بکنن چیکار میتونی بکنی؟ هیچ کاری نمیشه درسته. بعضی ها معتقدن این منجر به پوچی کارگر میشه، بعضی ها معتقدن آزادی عمل کارگر رو بیشتر میکنه، ولی اون چیزی که باعث تفاوت دنیای قدیم با دنیای جدید میشه اینه: یک نفر قرار نیست صرف تا صد کار رو انجام بده. شما میبینی یه ترمی مجبوری بیایی سر کلاس لاجوردی رو تحمل بکنی، بعدش هم تا زمانی که لیسانس تو بگیری دیگه لاجوردی رو فراموش کنی. ولی در گذشته چجوری بوده؟ در گذشته شما از بای بسم الله الفبا رو تا اجتهادت رو زیر نظر یه نفر میخوندی، شما شاگرد یه نفر بودی. ولی شما الان اساتید مختلف، جاهای مختلف، کتابای مختلف، همه اینا رو تجربه می‌کنید. و دیگری خب تحول مهم دیگه انقلاب کبیر فرانسه است که اون ساختار پادشاهی ور می‌افته. پادشاهی که یعنی هم ساختار پادشاهی ور افتاده، هم ساختار مشروعیت مذهبی ور افتاده. حالا ما یه حکومتی داریم که بعد ازش تبعیت بکنیم که نه مشروعیت مذهبی داره، نه مشروعیت فرح ایزدی داره، نه مشروعیت پادشاهی داره، نه مشروعیت مذهبی داره. خب ما بعد از این تبعیت کنیم، چرا باید از این تبعیت بکنیم؟ و یه پدیده نوظهوریه. چه پدیده نوظهوری؟ وطن پرستی. یعنی اگه الان مثلا به ایران حمله بشه، حمله خارجی بشه به ایران، یه سری آدم برن به جبهه‌های نبرد، شما نسبت به اینها احساس افتخار نمی‌کنی؟ نسبت به این چرا خوب می‌کنی؟ خب چه اهمیتی داره؟ یه نفر دیگه میاد اینجا حکومت می‌کنه، تو هم به زندگی عادی تو ادامه می‌دی.
همین داستان
همین
دیگه، سر زمین
هستن
که کی میره کی میره.
خب این سوال همینه دیگه، یه صحنه ای هستش، خیلی صحنه عجیب غریبیه، خیلی اکثر عجیبیه. پل خرمشهره، چهار نفر چهار تا جسد دستشون گرفته کلاشه، دستشون گرفتن دارن این پل رد میشن، بعد
پشتشون برعکس چی؟
آره آفرین. میگه اینا دارن میرن جلو پیشروی عراقی‌ها رو بگیرن که شهر خالی بشه و اینها آخرین آدمایی هستند که دارن میرن. اصلا اکثر آدم میبینه حالش بد میشه. ولی سوال جامعه شناختی اینه که چرا؟ دیوونه؟ چرا دارن میرن خودشون رو کشتن بدن؟ برای چی؟
خیلی با جامعه بود.
نه منظورم اینه که خب عراق میبود میگرفت.
جامعه
دائما دوچار تغییر خب اصلا میگرفت، خرمشهر رو میگرفت، چی میشه؟ مردم تو خرمشهر زندگیشون میکردن دیگه، چه فرقی میکرد بالا سر مردم حکومت جمهوری اسلامی باشه یا حکومت بعث باشه؟ شما میگید ایرانی بودن، خب ایرانی بودن یعنی چی؟ مگه الان خودمون بالا سر خودمون؟
یعنی جامعه شناسی میلی‌گرایی،
جامعه شناسی سوالی میپرسه، میگه این کی به وجود اومد؟ اینی که شما اینقدر بدیهی فرضش میکنید.
آخه سالها پیش همیشه وقتی میخواستم به یه سرزمین تجاوز کنم، اون سرزمین میگفتم بفرمایید خوش اومدید.
جدا؟
جنگ میکردم.
لزومه؟
شما جنگ میشستید که از
ایران
بفرمایید؟
ایران.
به کی گفتیم بفرمایید؟
زمان حمله عرب، زمان حمله ترکا، زمان حمله
جنگید.
واقعا جنگید؟
خب من یه عرب نجنگید.
نخیر.
توده مردم پذیرش کردن یه چیزی
رو، ببینید که در قبالش مواردن، توده مردم پذیرفتن اسلام، توده مردم. ببینم شما مگه تاریخ ایران نخوندی؟ خوندید یا نخوندید؟ ها؟ خوندید. حکومت غزنویان خوندید یا نخوندید؟ به عنوان حکومت ایرانی خوندید دیگه. غزنویان اقوام مهاجمی بودن که ایرانو گرفتن.
ایرانی هم نبود.
سلجوقیان چی؟ اونم غزنویان، سلجوقیان. یه چیز وحشتناک‌تر بهتون بگم تا رو بهش فکر نکردید. بهتون بگم ببینم تا حالا به این فکر کردید یا نه. اولین حکومتی که بعد از سامانیان حکومت همدوره فردوسی، اولین حکومتی که بعد از سامانیان در ایران به قدرت رسید و مردمان و حاکمانش زبان مادریشون فارسی بود کدوم حکومت؟ یعقوب لیث قبلش. اون
که قبلش
آخرین
حکومت عرب بود که
دوره بپرسن. اولین حکومتی که بعد از سامانیان، یعنی از بعد از فردوسی در ایران روی کار میان که زبان مادری شاهانشون فارسی. پهلوی.
همه ترک بودن بعدش، فقط پهلوی میان.
شما هزار سال خیلی شیرین حکومت ترک ها رو چیز کردی، پذیرفتی، چطور یه دفعه به دوران معاصر که میرسه وطنم پاره تنم؟
با
عربا مشکل
دارم. مگر اسلام
نمیمه مفهوم وطن که ایجاد نمیشه. این جامعه شناسی همینش مهیبه. شما میگی وطن پرستی و فلان و این که طبیعیه که مثلا آدم ذاتیه که آدم وطن پرست باشه، بعد در جامعه شناسی میبینه که وطن پرستی طبیعی نیست، ذاتی هم نیست. در یک دوره‌ای در تاریخ زندگی بشر پوز شده، ایجاد شده، خلق شده، قبلش نبوده. بعد اتفاقی که میفته اینه که شما مثلا یک خرس گریزلی رو که یک محوطه ای داره، برو با تفنگ، با تفنگ ساچمی بذار تو زانوش، قلمروش رو ترک میکنه و میره جای دیگه.
اصلا بلایه
طبیعی. چرا؟ خیلی منطقی، خیلی مثل آدم به قضیه نگاه میکنه.
محدودش.
نه محدوده ببین این برای محدوده هست یا محدودهه برای این
محدوده برای
آره دیگه
محدوده.
منظورم اینه که اگر به خطر بیفته محدوده رو قربانی میکنه یا خودش رو. پس چرا شما خودت رو قربانی میکنی؟
الهام شده یعنی چیز سیاسیه.
دقیقا سوال جامعه شناسی اینه که میگه از اینجا به بعد دیگه نمیتونی کلی جواب بدی، بعد بگی کی الغا شد، چجوری الغا شد. این جامعه شناسی اینجوری به وجود میاد دیگه، میخوام بفهمید که چه اتفاقی میفته. میگه آقا یه سری سنت هایی بود، گند خورد توش. یه دینی بود، گند خورد توش. بعد به جای این که مردم پراکنده بشن، مردم وطن پرست شدن. چجوری شده؟
دوستشم میکنم این همبستگی حفظ بشه، حتی وقتی دین رم، حتی وقتی که اون انحراف واحد رم.
و سوال اینه که اون چی بود که باعثه؟
هر دوره یه چسب بیده انگار که همه مردم
اون چسبه بیدن. چی؟
یه بار که مسیحیت بود، مسیحیت بود، یک بار که امپراتوری بود با کنه اروپان تصابق کرد چسب شد دنیا و بعد هم شاید زمان رو میتونم بگیم بعد الان که اتحادیه اروپا شد که چسب الان اتحادیه اروپا شده.
بعد تو سوئیسی که سه تا زبان صحبت میکنن چی؟ بعد شما مطمئنی که در اروپای قرون وسطا هم اون چیزی که باعث پیوند مردم بود مسیحیت بود؟ ممکنه چیز دیگه ای بوده باشه. اندیشه های جامعه شناسی یا اندیشمندان جامعه شناسی همشون این دغدغه شون از اول این شد که به این سوال جواب بدن. فعلا دنبال جوابش نیستم، دنبال این هستم که ببینم کیا سعی کردن به این سواله جواب بدم. جانم بفرم.
آشنا باشه، این آشنایی فاصله نگیره.
شاید یه جا زبونمون برامون آشنا نقطه باشه که
برای رسمی اگه یه چیزی بهتون بگم با زور به همتون بریزم دعوام نمی کنی. اولا خود این جوابه توی رویکردهای جامعه شناسی بحث شده، یعنی درگیری عاطفی انسان‌ها برای پیدایش جامعه و رفتن در موردش مطالعه کردن، یعنی پژوهش علمی کردن. بعد خود پژوهش علمی موضوع پژوهش قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی رفتن بررسی کردن دیدن که چرا جامعه میماند، یه سوال دیگه. یکی از جواباش چیه؟ به دلیل پیوندهای رفتن بررسی کردن دیدن فراوانی پاسخ به این سوال که چرا جامعه میماند به دلیل پیوندهای عاطفی بین زنان بیشتر از مردانه. نیفته؟ یه اتفاق ببینید، تفکر جامعه شناسی همینه. یعنی ما یک سوالی داریم که چرا جامعه مونده، یه جوابی داریم به دلیل پیوندهای عاطفی. به طرز معناداری زنان بیشتر این پاسخ رو میدن تا مردان که جامعه مونده به دلیل پیوندهای عاطفی. بعد این منجر به یه پژوهش جامعه شناختی دیگه شده، چرا زنان فکر میکنن پیوندهای عاطفی مهمتره، و منجر به این پژوهش شده که مفهوم عدالت از دید زنان و مردان با هم دیگه متفاوته یا متفاوت نیست، دیدن متفاوته. بله، عدالت از دید زنان عینیت داره، از دید مردان ذهنیت داره. یعنی مردان عدالت رو به منزله تطابق یا عدم تطابق با قاعده در نظر میگیرن، زنان به اندازه عدالت رو بر اساس میزان زخم عاطفی تجربه شده اندازه میگیرن. یعنی چی؟ شما یه بچه ای دارید، بچه تون توی مدرسه با یه نفر دعواش میشه، درسته؟ بچه شما با کتاب میزنه تو سر اون، اون یکی هم با خطکش میزنه زیر چش بچه شما، زیر چش بچه شما پاره میشه. احتمال این که بابای واکنش نشون بده کمتر از مادر است. چرا؟
چون بابای میگه که اول تو زدی بعد در جواب خورد، طبقه چارچوب
منطق.
ولی مامان
یه
بچه
هم
زدی، نه
بچه هم زخمی شد. یعنی میخوام برگردم بگم شما وقتی درگیر لامصب تفکر جامعه شناسی مثل آدامسه، وقتی به چسبید هی از جوابهات هم سوالهای جامعه شناختی در میاد. اولین کسی که سعی کرد جامعه را به صورت علمی مطالعه بکنه یک شخصی است به اسم آگوست کونت، و کونت ابتداعاً از اصطلاح فیزیک اجتماعی استفاده کرد، ولی خب در دوران خود کونت هم از اصطلاح فیزیک اجتماعی دیگران استفاده میکردن، به خاطر همین واژه جامعه شناسی رو جایگزین کرد. و کونت به دنبال کشف قوانین بود و منظور از قانون الگوی تکرار شونده است، درسته؟
این جمله
نمیدونست
بکنم که جامعه شناسی وقتی وجود میاد که اون دیده روزمره
نه، این جمله بعدها به جامعه شناسی نسبت داده میشه. ببینید کونت پوزیتیویسته. یعنی چی پوزیتیویسته؟ یعنی که شما صبح بلند شدی خون دویده تو چشت، میگه دیشب یه خواب بدی دیدم یادم هم نمیاد، حالم هم خوب نیست، مامانت، مامان بزرگه، یه 10,000 تومانی میگیره اینجوری دور سرت میچرخونه، بعد یه اسفند دود میکنه، بعد شروع میکنه قرآن خوندن، تخم مرغ شکوندن برمیگرده، میگه مواظب باش نحسی سفر نگیرتت. مثلا ماه سفره و نحسی سفر تو رو نگیره، یعنی تو رو تحت تأثیر یه چیزی میدونه که تو نمیتونی متر کنی، نمیتونی اندازه بگیری، نمیتونی برگردی بگی این هست یا این نیست. درسته؟ ولی تفکر پوزیتیویستی چی میگه؟ تفکر پوزیتیویستی برمیگرده میگه که ببین این دختر، این پسر درگیر امتحاناتش بوده، به بدنش شوک وارد شده، یه چند وقتی درست نخوابیده، گوارشش به هم ریخته، بیا صبح به صبح یه قاشق عسل به این بده که میزان انرژی که میتونه بگیره به شدت افزایش پیدا بکنه. این روش چیه؟ این روش پوزیتیویستی، یعنی میشه مترش کرد. یعنی من میتونم به 4 نفر از شما صبح یه قاشق عسل بدم، به 4 تاتون یه قاشق عسل ندم، ببینم توالت بهتره یا اون حالش بهتره. پوزیتیویست برمیگرده میگه من چیزی رو که نمیتوانم متر کنم، چیزی رو که نمیتونم اندازه گیری بکنم، چیزی که تکرار پذیری نداره نادیده میگیرم. مثل نحسی سفر. اون چیزی که آزمایش پذیر نیست، تکرار پذیر نیست. من چیزی که تکرار پذیر نیستش آزمایش چیز نمی کنم، مطالعه نمی کنم. بنابراین الهیات موضوع بحث من نیست، جن و پری موضوع بحث من نیست. شما اگر برگردی بگی که من خون نمیخورم، از دید من، از روی کرد علمی، چون خون نجسه نمیخورم، دلیل قانع کننده ای نیست. من نجس نمیفهمم، من پاک نمیفهمم، من حرام حلال نمیفهمم. من عرضم به خدمتتون که مفاهیمی که قابل تجربه نیستن رو نمیفهم. پس بنابراین من جامعه رو بر اساس وطنم، پاره تنم نمیفهم. این غیر داره، این حماسه هست، ولی من نمیفهمم یعنی چی. من میزان تحقیق پذیری عاطفی تو رو میفهمم. درسته؟ پس من الان میتونم به این نتیجه برسم تو در نتیجه تحریک پذیری عاطفی داری میری این کارو بکنی. اینو میفهمم، ولی وطنم، پاره تنم نمیفهمم. مهمترین کار کرده کنت این بود که اومد ادعا کرد ما باید توی زندگی انسان دنبال الگوریتم بگردیم. دنبال چی بگردیم؟ الگوهای تکرار شونده بگردیم. و این الگوهای تکرار شونده اتفاقا چون تکرار شونده هستن قابل تجربه هم هست. یعنی من آگوست کن تجربه کردم که 200 سال پیش، شما هم تجربه میکنی الان. یعنی همون کاری که آگوست کن کرده شما هم میکنی، میفهمی دیگه. یعنی اینی که مثلا من یک چیزی دیدم که شما ها نمیبینید، این موضوع علم نیست. البته بعدها حالا در فصل 2 و 3 بیشتر راجبش صحبت میکنه که موضوع علم عوض شد. بچه موضوع علم دیگه از درک الگوهای تکرار شونده خارج شد. موضوع علم خیلی جاها اینه، موضوع علم خیلی جاها امروزه درک ابژه است، فهم ابژه است. فهم همون چیزیه که شما داری مطالعهش میکنی. یعنی چی؟ ببینید مثلا شما میرید پیش یه مشاور، بعد شما برمیگردی میگی مثلا من اینجوری هم اینجوری هم اینجوری هم اینجوری. مشاوره برمیگرده میگه خانم شما وسواس داری، بعد این قرصه هم بخوری، خود تو این موقعیت هم قرار ندی. در چی کارو چیو درمان میکنه؟ الگوهای تکرار شونده رفتار و احساسات شما. درسته؟ میگه شما وقتی این احساس تکرار شونده رو داری بهش میگن وسواس. راش چیه؟ راش اینه که مثلا این قرصه رو بخوری، که چه اتفاقی برات بیفته که این سیناپسای عصبیت مسدود بشه دیگه این تجربه رو نکنی، مثلا فلان کارم نکن داره پترنا رو تغییر میده دیگه، درسته؟ این یه روش داره. یه زمانی هم هست شما میری پیش یه نفر و اون سعی میکنه فقط شما رو بفهمه، نه اینکه شما رو درمان کنه. و بعضی هم معتقدن روش درست درمان فهم بیماری، یک فهم جهان، نه پیشبینی جهان، نه کنترل جهان. میگن هدف چیه؟ هدف فهم جهانه. در علم هدف پیشبینی جهان نیست، هدف عرضم به خدمت شریف شما دست بردن در جهان نیست. من دوتا مثال براتون بزنم، یه مثال ساده تر یه مثال پیچیده تر. میگن مربی برزیل در بازی فینال جام جهانی میره توی چیز، توی رختکن، بعد خودش تعریف میکنه، میگه دیدم مثلا فلانی نشسته خیلی بازیکنهای مثلا قول خفنه. بعد میگفت میخواستم ارنج بچینم، میگه یه نگاهی کردم و بودم برید هر غلطی دلتون میخواد بکن. یعنی چی؟ یعنی فهم جهان. یعنی چی؟ یعنی من میتونم مثلا بیام به فلان بازی کنه برتر شکل بدم که تو برو اینیه که من میگم پیاده کن، ولی اگر من متوجه قدرت خلاقانه یه طرف باشم و اتفاقا او رو آزاد بذارم، او بهتر عمل میکنه. اینم اتفاقا فهم علمیه. یه نمونه دیگهش آخرین مصاحبه ای که زیگموند فروید داره، خیلی مصاحبه عجیبی، یه خبرنگار مریضی میره سراغ فروید برای آخرین مصاحبه. چرا آخرین مصاحبه فروید؟ سرطان داره، سرطان فک داره، چندین بار عمل جراحی کرده و یقین داره که دیگه مداوا نمیشه. با پزشکش صحبت کرده که اوتانازی کنه، خودکشی کنه، و دغدغش اینه که هنوز اینو به دخترش نگفته که دخترش رو قانع بکنه که با مرگ خودش، یعنی طرف تصمیم به خودکشی گرفته. عرض بکنم خدمتون، حالا یه خبرنگاری آمده با فروید مصاحبه بکنه، موضوع مصاحبه کشیده میشه به مقوله مرگ، و خیلی مصاحبه عجیبیه. اونجا فروید اونجا برمیگرده میگه که ما نمیمیریم، ما خودمون رو میکشیم. یه تحلیلی از مرگ را میده، میگه ما مرگ در نتیجه سانحه نداریم، ما مرگ در نتیجه بیماری نداریم، یه ارگانیسم تصمیم میگیره بمیره. بعد اونجا خبرنگار نامردی هم نمیکنه، برمیگرده میگه وقت تحلیلتون رجوع خودتون چیه؟ میگه من هیچ وقت با مرگ دخترم کنار نیومدم. به اینا کاری ندارم، به اینکه این مصاحبه خیلی مصاحبه مخوفیه، خیلی مطالب عجیبی داره، در مورد تعریف علم میخوام بگم. وقتی خبرنگار میاد بیرون ازش میپرسن، بعدها ازش میپرسن میگن نظرت راجع به مصاحبه با فروید چی بود، یه جمله میگه، میگه شما لذت اونطور شنیده شدن رو درک نخواهید کرد. یعنی فروید من رو شنید و من فهمیدم که دارم شنیده میشم، فهمیدم که دارم درک میشم. متوجه چی دارم؟ به خاطر همین شما دو دسته ساینتیست در جهان میبینید. یه دسته از ساینتیست هایی هستن که سعی میکنن جهان رو چیکار کنن؟ کنترل کنن، پترن های جهان رو چیکار کنن؟ کشف بکنن. یه سری آدم هم هستن، یه سری ساینتیست هم هستن که اینا یه خورده خرمغزن، یه مقدار جنگاورن، آرتیستن، اگرچه به قواعد جهان آگاهن اما دنبال چی هم؟ دنبال اینه که جهان اتفاقا یک رفتار غیر قابل پیشبینی از خودش نشون بده. دنبال چی هم؟ شگفت زده شدن در برابر جهان. یه مثال دیگه براتون بزنم عرضم تمام، صبر بکنید یکی دو دقیقه دیگه عرضم تمام. جرأت شگفت زده شدن در مقابل جهان خیلی پدیده مهمه. یعنی شما این رو بپذیرید که به عنوان یک وکیل وقتی میری توی دادگاه ممکنه بری با یه دفاعی از جانب طرف مقابل مواجه بشی که دفاعشو نداری. موقع رانندگی یه نفر یه جوری جلوت بپیچه که توقعشو نداشته بشی. به ونچر جهان رفتن یعنی چی؟ به تجربیات خطرناک جهان رفتن، یعنی از پیله اسمش چیه؟ امن بیرون اومده. این مثال رو میخواستم به شما بزنم. من یه موکلی دارم فکر میکنم 12 ساله هیچ کاری رو تموم نکرده، پیمانکاره، هیچ پروژه رو تموم نکرده، نصفه انجام میده، دبه میکنه میره دادگاه، همینجوری هم پولای بسیار کلانی میگیره. یه بار یه اتفاقی افتاد در جنوب سر یه پروژه، این همینجوری پروژه رو متوقف کرده بودیم، کارفرما اومد بالا سر ما که آقا چرا اینجوری چرا اونجوری، و اینو تحت فشار قرار داد و اون توی یه جلسه مجبور شد همه ای پولایی که اضافه گرفته و پس بده. یعنی کارش نشد اونی که میخواست. وقتی از جلسه اومد بیرون، من و بقیه کسایی که باهاش بودیم دیدیم این از شدت عصبانیت الان چی میشه؟ منفجر میشه. یه دفعه شروع که قش قش خندیدم، گفت دمش گرم، هیچ جور دیگه ای من پول پس نمیدادم، فکر نمیکردم من اینجوری خف کنه. این میل به شگفت زده شدن. این شما وقتی میخواید مطالعه علمی بکنید از الان باید تصمیم بگیرید که هدفتون اینه که به نقطه ای برسید که جهان رو کنترل کنید یا میخواید جهان شگفت زدتون بکنه. پیشنهاد من به شما اینه که اجازه بدید جهان شگفت زدتون بکنه، چون در هر حال جهان شگفت زدتون میکنه. اتفاقاتی میفته که بر اساس همه پترن هایی که شما پیش بینی کردید امکان پذیر نبودند. علم فقط یه حدی از تکرار رو به ما نشون میده، همه جهان تکراری نیست. خسته نباشید.